بسم الله الرحمن الرحیم. من قصد مزاحمت برا دوستان نداشتم و ولی آقایون این مزاحمت رو برای شما درست کردم. حالا مگر که رفقا سوالی به ذهنشونه یا نکته‌ای بفرمایید که از متکلم وحده خارج بشه. اگر نیست دلتون میخواد من براتون قصه تعریف کنم، میریم سری قصه. چیش درسته؟ همونو بگو. نه خب چیا شک داری تا من همونو برات بگم. اینی اشم ملفخ اونی که ازش نقل شده اینه که لا یمس بکارت الفقه الا الشهید و انا و ولدی موسا، یا الفقه علا بکارتهی لا یمسها الا الشهید و انا و موسا. پسرش شیخ موسا رو میگه. این جمله از ایشون نقل شد، یعنی میگه کسی بکارت شیخ هنو بکارت فقه رو کسی بر نداشته غیر از شهید و من و پسرم موسا. بله این ازش نقل شد. خب فقیه علل اطلاقه و میدونید که به صاحب جواهر گفتن شما به جای شرایع کتاب کشف القطاع رو شرح کن، چون صاحب جواهر شاگرد شیخ جعفر و صاحب جواهر عذر آورد که فروعی دارد که من مستندش رو نمیدانم و مستند بر من معلوم نیست و لذا حاضر به شرح کشف نشد، کشف القطاع. خب این سوال خوبی بود. بعدی
طبق روابط ایشون با این آقای میرزا محمد اخباری ادو بود یه حرفای اخباری میزنن و یه علت قتلشون حرف ایشون بود.
علت قتل ببینید، شیخ جعفر در تقابل با میرزا محمد ادو العلماء است، این که میرزا ما شهیدش هم کردن، تازه گیا سیدش هم کردن. آره نه الان تازه گیا سیدش هم کردن، در حالی که اصلا سید نیست. بعد شهیدش هم کردن و بفرمایید که ایشون معروف است به میرزا محمد ادو العلماء. خب اخباریست نسبت به علوم غریبه تسلط فوق‌العاده ای دارد، به حیث که در یکی از جنگ های ایران و روس میدونی که سر فرمانده سپاه روس را به فتحعلی شاه میگه میخوای سرشو برات بیارم، و فتحعلی شاه میگه خب بیار سر فرمانده سپاه دشمن. و در یه فاصله ای که با خود شاه این قرار رو میذارد سر رو میاره، یعنی مثل این که الان یکی بگه میخوای سر کیا برات اون میاره؟ ترامپ رو مثلا به جای قصاصن علاچی حاج قاسم بگه من سر ترامپ رو برات اون میارم و بیارن، و این کار رو کرد. یعنی سلطش در سحر مدعی نبود، واقعا این کاره بود و آورد سر رو. از اینکه سر رو آورد تهران بود اون موقع، فتحعلی شاه ترسید، گفت خب کسی که سر فرمانده سپاه دشمن رو بیارد اگر اینجوری اراده کند یه شب سری مارم میارد، بنابراین فتحعلی شاه تمام شد قصهش.
شرط کرده بوده که مکتب اصلی رو اخبارگری کنیم.
بله.
اخباری هم میگن اینجا مرحوم کاشف‌القتا بود که
بزرگ. بله. بله دقیق همینه. فتحعلی شاه تحت تأثیرش قرار گرفت. شیخ جعفر با ایشون مخالفت، چون اخباری بود دیگه، اینا اصولی بود، همون نزاهای اخباری و اصولی، ولذا خب به تب قدرت شیخ جعفر نگذاشت که این اتفاق بیفته. ولی اینی که نسبت میدن که از ایران فرستادنش بغداد، یعنی یک نه تبعید، اولا یه مقداری مال بهش داد، ثروت و اینای هنگفتی فتحعلی شاه بهش داد. بله فوق‌العاده یه ثروت هنگفتی بهش داد شاه و فرستادش بغداد، نه به خاطر حرف شیخ جعفر اینا، به خاطر قصه ترس خودش، که حالا اگه یه شبی هم سر منو بیارد قصه چه میشه؟ تمام این سلطنت و این چه دارد فتحعلی شاه که میدونین حرم سرا و تشکیلات همه این خانوما بی وسار میشن دیگه. لذا شاه ترسید سر خودش، فرسادش جناب میرزا محمد اخباری عدو العلماء رو بغداد، و دیگه ایشون در بغداد گم شد. خب شیخ جعفرم از دنیا رفت، مرگش اصلا به شیخ جعفر نسبتی نداره. منتها میرزا محمد اخباری خیلی بد زبانه، مثلا تعبیر از شیخ جعفر میکنه که این سنیه، شیخ سنی، خیلی بی ادبه، بد زبانه. این بی ادبی ها و بد زبانی ها به اضافه یه عده‌ای در خود بغداد بر علیهش تحریکات کردن و یه قوغایی راه انداختن. خب و در اون قوغا، یعنی آشوبی در بغداد بر علیه ایشون به پا شد و ریختن در خونش و کشتنش، و این هیچ انتصابی نوشه اصلا شیخ جعفر مرده اون وقت. وفاتشون رو ببینید دوتا را فاصله داره، بنابراین هیچ به شیخ جعفر کشته شدن میرزا محمد اخباری به شیخ جعفر قابل نسبت نیست، ولی خداشون اینا انتصاب میدن به بچه های شیخ جعفر. میگن که بچه های شیخ، یعنی مثلا شیخ علی، شیخ موسی، اینا چون بی ادبی میکرد نسبت به پدرشون این کار رو کردن.
تهمته.
هیچ، بله هیچ قابلیت اثبات این موضوع رو ندارن. حتی به بچه های شیخ جعفر هم نمیشد. یک ببینید اون موقع در بغداد، ببینید بغداد تحت سلطه عثمانی در اون روزگار، خب بغدادی که تحت سلطه عثمانی هاست، در خود عثمانی ها بین دو نفر است رقابته تو خود بغداد. حالا من الان دارم از حافظه میگم، ولی این تو تاریخ هست، او دو نفر اسامشون چیه؟ دوتا ترک عثمانی هم، اینا بر سر حکومت بغداد با هم نزاع دارن. ظاهرن تو ذهنم هم هست دوتایشون هم با هم نسبت دارن، یعنی مثل عمو و برادر زادن. خب در نزاع بین این عمو و برادرزاده، حالا یا اون دو نفری که بر سر حکومت بغداد که هر دو هم تابع عثمانی هستن نزاع دارن، یکیشون می دانست که میرزا محمد اخباری در علوم غریبه تبحر دارد به میرزا محمد اخباری نزدیک شد. جناب میرزا محمد اخباری هم اهل فلوس است، یعنی هر کسی که بیشتر بدهد جناب میرزا هوادار همان است. این سیویل میرزای اخباری رو چرب کرد و نزدیک شد بهش و میخواست از این دانش علوم غریبه و سحر او بر علیه رقیب خودش استفاده کند. رقیب متوجه این موضوع شد و او سابقه سرفرمانده سپاه روس را که اینا شنیده بودن، او رقیب برای خودش احساس خطر کرد و بنابراین این آشوب رو به پا کرد، این قوغا را. یعنی پس در واقع توطئه عثمانی هاست، این آشوب به پا کردن و که میرزا رو بکشن، که یه وقت میرزا که تمایل به اون رقیب پیدا کرده است نتواند بر علیه این رقیب کاری بکنن. اون وقت این اخباری ها بی جهت دارن این قتل را منتسب میکنن به شیخ جعفر یا اولاد شیخ جعفر، حال کونهی که هیچ ربطی به اینا ندارد. البته شاید از اولاد شیخ جعفر هم فتوایی صادر شده باشد بر این که میرزا محمد اخباری محدور الدم است، لیکن دو تا مطلبه، یکی فتوای به حدر دم است، یکی این است که کی دارد چه می کند؟ اجرا می کند. دقت کردی؟ ممکنه. لیکن اون اگر فتوام اولاد شیخ جعفر داده باشن، اجرا دست اولاد شیخ جعفر نیست. اجرا تازه اینم دارم میگم ممکنه، باید بررسی کنیم. اجرا رو خود عثمانی ها در یه نزاع داخلی این را اجرا میکنن. حالا دیگه اخباری یا بله
هم هست که واقعا بشه قابل اعتنایی
نمیدونم الان، ولی اخباری ها میگن هست، ولی باز باید بودنش را فحص کنیم که تاریخیاً ببینیم آیا این فتوا از ناحیه اولاد شیخ صادر شده یا نه. ممکنه صادر شده باشد، چون گفتم به شما فوق‌العاده بی‌ادب است. تهمت‌هایی را به شیخ می‌زند، توجه می‌کنید؟ ممکنه اون باشن، لکن مرگش و کشته شدنش قصتش اینه و هیچ انتصابی ندارد، ولی اونها الان بی جهت این رو نسبت میدهند به شیخ جعفر یا اولاد شیخ جعفر و دیگه در واقع پیراهن عثمان کرده اند قتل میرزا محمد رو. تازگی هم که دیدن براش می نویسن شهید و سیدش هم کردن، حال کنی که خودش هیچ جا برای خودش نمی نویسه من سیدم. می دونید کسی رو تألیفه، خیلی نوشته دارد میرزا محمد اخبار در هیچ یکی از آثارش و هیچ جایی که خودش رو تسمیه می کند و نام می برد تعبیر به سید نمی کنه، ولی میرزا رو استعمال می کنه. خب ولی الان به کذب اینا دارن ادعای سیادت براش میکنند و کشته شدم بله به عنوان شهید. خب روشن شد. باز اگه دوستان اینجور بریم جلو بهتره، به جهت اینکه یه شبهه‌ای برطرف بشه بهتره. بقیه هم بذار یه وقت دید بقیه هم آن
نقل زیاد از هم مرحوم کاشفرغتا هم مرحوم شادفوسی به اینا
بفرمایی
در باب روابط مرحوم ابو بزرگوار تو صاحب فصول با مرحوم میرزای قمی میگن این مقداری تند گاهی نقد میکردن یا حتی آقای که از رساتی میگفت تا حد مثلا توهین و اینا هم میرسیدیم.
نه توهینی نیست، نقد علمیست. فصول قوانین رو نقد کرد، حالا مثل بقیه نقود که بله یک بفرمایید کتابی یا یک رأی در یک مجلس درسی نقد میشه. فصول ناقد قوانین است، همون گونه ای که جناب شیخ هم ناقد فصوله
در حد اخوانت اینا
پس نه ابدا
همارن
آخه هیچ ناقده و همون کاری که جناب صاحب فصول با قوانین میرزای قمی کرده همون رو شیخ با خود فصول کرده و نقد کرده و نقد علمی که همیشه متداول بوده است و هیچ مشکلی نداشته است. نقد علمی است. نه بفهم شیخ جعفر اولا اهل سحر و عبادته به حدی که صاحب ریاض مسخرش میکنه، بهش میگن شباب شیخ جعفر مشغول نماز است و عبادت است و اینا، میگد این که مهم نیست، پیر زنهای کربلا هم تا صبحی دارن، چه دارد که بیارد از لحاظ علمی کتاب رساله علمی، چه دارد که بیارد، و الا شب و نماز خوندن که پیر زنهای کربلای ما هم چون ریاض ساسد ریاض تو کربلاست، میگه پیر زنهای کربلای ما هم نماز شب میخونن، این که دلالتی بر چیزی میکنه، یعنی نقد میکنه این نکته را. ولی شما گفتید شیخ جعفر اهل عبادت شب، اهل استمتاع به نساء هم هست. اینا زن دارن یا ندارن آقای رهنما؟
مختلفاتون
حالا
شما
بفهمید
اینجا من پیه 18 است دیگه. شیخ جعفر اهل استمتاع به نساء است، یعنی تنهایی میخوابه، در سفراش هم که خانوادش نیستن. حالا اینجا یه پرانتز باز، اولا اینی که تو فضای مجازی آمده شیخ جعفر یه زنی دارد و زن خیلی بد زبان بود است و شیخ آزار میداد است و اینا، ابدا هم چیزی نیست، این کذب مطلقا هم چیزی نیست. به اون آقایی هم که گفته من حضوری گفتم آقا اینو از کجا آوردی، این از طرف خانواده شیخ به شدت تکذیب میشه. زن اصلی شیخ یک زن بسیار محترمی است، از یکی از خاندانهای بسیار مجلل نجف و بسیار مطیع شیخ بوده است و هم چیزی که شما میگی اصلا نبوده. خب و ایشون عذرخواهی کرد، گفت بله من اشتباه کردم. اما آقایی که تو اینترنت بزنید قائل این حرف، حضوری بهش گفتم و گفتم خب برای باید یه جوری اعلام کنید که این خطا شد. دیدم یه وقت وارسونم وشته بود اینو گذاشته بود، منم برای صاحبش پیغام دادم آقا جان این کذبه، این به خودش گفتم، خودشم تأیید کرده اشتباه کردم، تو دوباره وشته گذاشتی؟ دیگه فضای مجازیه، در و پیکر که ندارد. پس اولا این مطلب درست نیست. و اما بله شیخ اهل استمتاع به نسا بوده است، تو سفرهایی که دارد به ایران میدانند که اونایی که پذیرایی از شیخ میکنن که یکی از لوازم پذیرایی شیخ عیالی است که باید براش حاضر کن، و لذا حاضرم میکرد و شیخ اون زن رو مطعه میکرده است. نیشاشون واشد و همیشه
نیچم که رفت تنگی شد،
اون سنی بود مطعه را حرام میدونست. علا ای حال شیخ مختلف هم هست، مثلا در قوچان که سفر زیارتیه به مشهد، قوچان سابق اسمش قوچانی داریم ترشیز بوده، اسم قبلی رضا خان اسمش را عوض کرد گذاشت قوچان، قبلا بهش میگفتن ترشیز. اهل ترشیز که وارد میشد در سفر به زیارت علی ابن موسی علیه السلام، ایران براش یه پیر زن میارد، یه عجوزه یه هپل هپو. شیخ وقتی که فارغ میشد از دیدارها و جلسات و اینا، میرد تو اتاق محل بحث اصلی که ببیند خب حالا چه موردی براش آوردن، ببیند اوه حلواییست، بله پیر زنی براش عجوزه ای آمد. عاقبت بخیر شد انشالله، همه عاقبت بخیر شد. شیخ باکیش نیست، بسم الله میگوید و همونم صبح اهل شهر میان، رندانی که این کار کرده بودن، ببینن شیخ چه میگوید نسبت به اون خانم، میدونستن چی گذاشتن تو سفره شیخ دیگه. رونود میان ببینن شیخ دیشب چه کرده است، سلام علیکو اینا که باش میکنن، میگن خب شیخونا دیشب که انشالله. شیخ میگد کفانا و اهلت ترشیز، کفایت میکند ما را حتی اهل ترشیز. این مثلا یک واقع است. واقعی دیگری در یکی از همین سفر را در شهر دیگری است، اونم شنیدنی است. شیخ جعفر به او شهر که میرسد، اونام بعد پذیرایی اینا، شیخ داخل اندرون که میرد، دختری رو براش عام تدارک دیده بودن. شیخ که می نشیند که دختر رو عقد بخوند برش، میبینه دختر زیر بله از چشم داره عشق میریزه، یعنی گوشه چشمش تره. شیخ میگه دخترم قصه چیست؟ تو مثل که رضایت به این کار نداری؟ میگه نه آقا، منو که پدرم آورده خدمت شما و گفته که تو باید زن شیخ بشی و و افتخار ماست که شیخ داماد ما بشه. یکی از اعیان شهره این دختر، دختر یکی از اعیان اون شهر، و ما به افتخار خدمت شما آمده ایم. ولی میبینه میگه تو خوب با چرا گریه میکنی اگه قصه این است؟ تو کسی رو میخواهی؟ دوست داری؟ دخترک میگه که نه و اینا. میگه نه راستشو بگو، من مشکلی ندارم، بگو به من اگر کسی رو میخوای. میگه آقا بله. میگه خب کیست؟ میگه فلان پسر. میگه خب اون آمده خواستگاری تو؟ میگه بله آقا، این پسر خواستگاری منم آمد رسمن، منتها چون ما وضعمون خوبه اینا وضعی ندارن، پدرم موافقت نکرد و نداد مرا به این پسر، ولی ما به هم علاقه داریم. شیخ میگه بسیار خوب، خونه این پسر رو بلدی؟ میگه بله آقا. میگه پشت بریم در خونه پسر، شبیه نصف شب پشت بریم. دختر از جلو، شیخ از عقب، میان تا در خانه پسر، در میزنه نصف شب. پدر پسر کیه؟ میاد دم در، یهو میبیند شیخ جعفر، میافتد رو دست و پای شیخ، میبوسد، میگد که بفرمایید شیخونا این وقت شب در میگد پسرت رو کار دارم، مثل پسرم پرسیده، فلانی رو بگو بیاد پسر شماست. میگه بله. بعد میگه آقا چه جنایتی کرده است، چه غلطی کرده است که شما بگون، من خودم تنبیهش میکنم، فکر میکند یک اتفاق بد. میگد نه بگو بیاد کارش دارم، میخوام با شرط هیچ کاری نکرده است، نترس، هیچ چیز بدی نیست، من میخوام پسر رو ببینم. پسر میاد و نگاه که میکند و چششم به دختر میفتد، شاید میگد پسر جان بیا دنبال من. پسرم را میفتد دنبال شیخ، میبرد این دختر و پسر را به همون جایی که برای خودش تدارک دیده بودن، هنجل خونه خودش، اندرونی خودش. پسرک میگه تو این دختر رو میخوای؟ میگه بله آقا. من خواست چند بار رفتم قاصدگاری، پدرش موافقت نمیکنه. به دخترک میگه شما این همین پسر بود که میخواستی؟ میگه بله آقا همین بود. میگه بسیار. عقد میخوانه برای این پسر و دختر، همون جای خودش رو میداد به اینا و میاد بیرون، میرد تو مسجد بیتوتش اون شب و مشغول عبادت میشه تو مسجد. صبح برمیگردد تو قسمت بیرونی و اینا دیگه شب زفافشون بوده است، این دختر و پسر کار تمام میشه. صبح میاد پدر دختر میاد به عنوان این که خدمت دامادش برسد، که فکر میکرده دیشب شیخ جعفر دامادش شده و این براش یک افتخاریست که شیخ دیشب دامادش. میاد پدر دختره که آقا دختر من که بیادبی نکرده، شما راضی بودید از دختر من اینا. میگد که حالا پدرم از هیچ جا خبر نداره. میگه شما دختر رو به من دادی؟ میگه بله. میگه من اختیار تام دختر رو داشتم؟ میگه بله. میگه دختر رو من به هر کسی که به عقد هر که در آوردم شما رضایت داری؟ میگه بله آقا، هر کاری شما کردین من راضی بودم. میگه هر کاری شما کردین من رضایت دارم به کار شما. تا اینا میگن شیخ میفرستد دنبال عروس و داماد، میگه بیاییدش. میان میگه من دیشب این دوتا رو به عقد هم در آوردم و اینا دیشب هم با هم بودن و داماد تو این پسر و من عقد خوندم و عقدی که من خوندم و تو قبول داری؟ میگه بله آقا قبول. و این پسر و دختر رو میره سنت به هم. تعجب میکنه؟ یعنی این جوره که جناب شیخ این قرارم کرده. یعنی داستان بله بفرمایید. و این حرکت که مثلا از سر دختری، اونم دختری یکی از اعیان و امثال زاله گذاشتن، کار هر کسی نیست. دختری که پدر آورده است و آماده است و این قبلا بوده، مثل امروز نیست که الان دختر حاضر نیستن زن آخون بشن و مصیبته. اونایی که زن ندارن من میدونم مشکلشون چیست. سابق الایام اینجور نبوده است، اصلا دختر را میآوردن میذاشتن و میرفتن. تعجب میکنه؟ ما آن جفی معروف اصفهانی، خب عموی بزرگ ماست، یکی از خانمای ایشون باباش میاردش، دختر رو میکند تو خونه آقا. آقا زن داشته، اولاد داشته، همه چی. دختر رو میکند تو خونه آقا و میره. آقا پیغام میدن که یکی دو روزم از دختر خانم پذیرایی میشه تو خونه آقا، کناره مثلا دخترای آقا و اینا. بعد پیغام میدن بهش به پدر دختر، و پدر دختر فکر نکنید مثلا از طبقه یکی از تجار مهم شهر. به پدر دختر پیغام میده خب دخترتون اینجا منزل ماست، مهمونیش اینا دیگه، بیان ببریدش. دختر خانوم میگه نه آقا، دختر بردنی که نیست، دختر تقدیم شده است بهش، شما باید که اینا به عنوان همسر انتخاب. میگه من پیرم، این دختر خانم جوانه و مناسبتی ندارد ما با هم. من فردا از دنیا میرم، این دختر بی‌وسار میشد و ببرید، بیان وردارید و برید. میگه نه نمیشد، الا ولا بد این باید بشد همسر شما. خب دیگه چیکار کند آقا وقتی اینو میگه بابای دختر؟ بله عقدش میکند و ازش یه دونه بچه دارد. یه دونه اولاد، یه تک دختر از این خانم داره. توجه میکنید؟ حالا البته قابل توجه تو پرانتز برای اینکه شما بدونید چرا این کارا رو هم میکردن، به خاطر بله اون دختر به غایت هم زشت. بله به غایت، یعنی دختری که برای آقا آورده فوق العاده، یعنی هیچ فکر نکنید پری و حوری بوده است و کذا، یه دختر داشته است زشت، اینو غالب کرده است به آقا. بله آره، یعنی بله حالا این مسائل هم بوده. خب حالا باز اگه چیزی به نظر آقایون برسه، یعنی شیخ جعفری که اون جور بوده اون کارا رو هم کرده. بله
در مورد بزرگان، در مورد تحصیل درس خارج کنترل شیوه خاصی رو مد نظر داشتن که متفاوت با همین فرد محدود حوزه هاست.
عزیزم من که اونا چجوری درس خوندن، من که زمانی اونا نبودم که، آقای رهنما بودن. خب و اونا چه کردن من نمیدونم، ولی من میتونم از شیوه خودمون براتون بگم، نه از شیوه اونا چون من اطلاعی ندارم، ولی ظاهرا این شیوه متداول بوده در حوزه، یعنی این کاری که ما کردیم یا داریم میکنیم قبل ما هم همینا کرده. خب اون این است که درس های خارج وقت رو می رفتن، چند تا درس، و اینا رو چه می کردن؟ می سنجیدن ببینن کدوم رو می پسندن. توجه می کنید؟ ببینید یک حسنی که حوزه داشته است، و دیگه نمی دونم آقای راهنما هنوز شما دارید اینا یا ندارید، که استاد آزاده، یعنی شما 5 تا استادن، 10 تا استادن درسی رو ارائه میدن، شما هر کدوم رو میخن میتوانید چی؟ بگیرید هر کدوم رو که میخن. لذا یکی عمق یه استاد رو دوست داره، یکی بیانش رو دوست داره، یکی بله بفرمایید تحقیقاتش رو دوست داره، یکی شاگرد پروریش رو دوست داره و قص الازاله. خب بنابراین رسم بر این بود اونی که میرسید به بحث خارج. خب من یادمه مثلا ما وقتی میخواستیم درس خارج رو همینجا قوم شروع کنیم، من یه دور همه یه درس ها رو رفتم، یه دور یعنی هر کدوم چند روزی رفتم. مثلا یادمه اسراء آیت الله مکارم مد زله در مدرسه خودشون، اون وقت مدرسه امیرالمومنین، همین سر چهار رو بیمارستان، اسم رو اگه اشتباه میگم حالا عوض شده شما بگو.
اول صفحه
حالا ما که قوم که میام اصلا دیگه مسکه یه شهری دیگه رفتیم. خب بله بفرمایید، اونجا ایشون یه درس اصولشون رو عصر میگفتن، من یادم رفت. شاید اون مجلس همین قد بود، شاید یک خیلی کمی بیشتر از حیث حضار. توجه میکنی؟ یه روزه که قطعا رفتم، شاید بیش از یه روزم رفتم. بقیه درس هارم همینجور یه تابی میزدم و بعد استاد خودم رو انتخاب کرد. خب چون شما استاد رو باید بپسندی، بعدم باید درسی رو بری که استفاده کنی از لحاظ علمی. مثلا چند وقت پیش من داشتم میرفتم سر درس خودم، یه آقای شیخی طلبه آمد تو راه من، گفت آقا سلام. گفتم بله. گفت آقا من درسی شما رو هرچی گوش میدم نمیفهم. دیدم چی بهش بگم. گفتم پسرم خودت اذیت نکن، برو اون درسی که میفهمی. وقتی یکی یه درسی رو نمیفهمه، نمیفهمه نمیشه بکشی میشه، برو اون درسی که میفهمی. گفت همین؟ گفتم خب حال اون درسی که میفهمی برو. لذا این دروس اولا انتخابش اینجور بود، بعد خب من یادمه ما درس را یه پیش مطالعه داشتیم، یعنی قبل استاد درس را مطالعه میکردیم میرفتیم جلو. بعد درس استاد حاضر میشدیم، بعد تقریر استاد مینوشتیم، بعدش چه بود؟ یه مباحثه. خب درسی که اینجور برد جلو قاعدتاً بعد حالا یه عده‌ای بودن که مثلا اگه درس استادم نمی فهمیدن، یکی از شاگردای استاد درسی رو که مثلا استاد صبح گفته بود شب تقریر می کرد برای اونایی که متوجه نشده. این روش تو نجفم بوده، تو قمم بود، من یادمه همون درسی که ما می رفتیم. خب مثلا همین آقای شهیدی حفظه الله، آشمان تقی شهیدی، او درس رو روی تعدادی از بچه هایی که اون درس رو می میدن و شاید صغیر بود براشون، آقای شهیدی از نو می گفت، ولی همون درس استاد. خیلی خوب، البته ما نمی رفتیم اون رو هیچ وقت چون الحمدلله احتیاجی نداشتیم، ولی آقای شهیدی میگفت. خب یعنی این روش تداول بوده که حتی اگر یه درس استاد را مثلا یه قدریش رو متوجه میشن، یه قدریش زمین میمونه متوجه نمیشن. یکی از شاگردای استاد که تبحر بیشتری دارد، او اون نقاطی که بچه ها نفهمیدن رو در همون روز اعاده میکنه و مشکلاتشون رو حل میکنه. روش درس خوندن این بوده. و بعد آقا همته و پشت کار شل شل، کسی بخواد درس بخونه هر وقت کار داشتیم بریم سر کارمون، هر وقت بیکار بودیم بیام سر درسمون. بفرمایید که خب حالا من هنوز صبونه نخوردم. خب ما یاد نداریم آقای رهنما تا وقتی که حجره نشسته بودیم صبونه خورده باشیم. یعنی اول میرفتیم سر درس، درسمون رو که طی میکردیم پیش زور که میمدیم، دم سنگکی یه نون سنگک میگرفتیم میمدیم تو حجرمون، نون سنگک رو که میخوردیم هم صبونه اون بود هم نهارمون بود. حالا با هرچی بود دیگه میخوردیم دیگه. حالا خیلی هم تقیدیم این که چی واقع بعضی ها با شکمشون رو درواسی داره دیگه، هرچی بود. ما یادم اسمان خودمون که درس میخوندیم، بله من صبح درس داشتم بعد از ظهرم درس داشتم، فاصله درسمون تا منزلمون فاصله بود، ظهر دیگه من نمی رفتم خونه وای می سادم. خب حالا نهار چی بخوریم؟ یه نون وای بود دم مدرسه، یه نون از این نون گرداب می گرفتم ازشو می رفتیم تو میدان نقش جهان اصفهان، همون جا توفله که تو میدون اومدید اصفهان، میدون بزرگیه، حالا بهش میگن بعضی ها میدان امام خمینی، اسم اصلیش نقش جهانه، بعضی هم بهش میگفتن میدون شاه، شاه به معنا شاه عباس، چون شاه عباس صفوی ساخته اینجا. میشستیم اونجا و نونو میخوردیم. حالا یه وقت پول داشتیم پنیرم باش میگرفت، یه وقت بازم پول داشتیم یختم حلورده باش میگرفت، میشد نون و پنیر و حلورده. وقتی پولمون کمتر بود حلوردش رو حذفش میکرد، وقتی بازم کمتر بود پنیرش هم حذف میکرد، میشد نون، اما نون داغ بود و تازه. شیخ انصاری میگن گفته بود دیگه نون داغ که خورش نمیخواد، خود داغش خورشتش. درسمون رو میخوند، یعنی این که حالا ما چی بخوریم چی کار بکنیم، حالا خونمون چی تو میشه، الان زنمون چطور میشه، بچمون چطور میشه، تو این فکر ها نبودیم. چون باوردان میشه ما هنو خونه نداریم. خون خونه داشتم و اصفهان که رفتم بی خونه شد و من الان دو ماده سر خونم، یعنی تو خونه زنم نشست. دقت میکنی؟ خب حالا که چی؟ ما دیگه آبمون تو کرته آخره. کرته آخر بچه تهاتی داریم یا نداریم؟ آبیاری کرده باشه سری کرته آخر. کرته آخره چی کار میکنه؟ بارکن دیگه آبیار کرته آخر آب رو رها میکنه و میره. آب میره خودش تا کرته آخر. کرته آخر دیگه آبیاری خلاصه. آبیارم میره میگیره چی؟ بارک الله سلام علیکم. بگیر به جلو دوست ها. من خودم توجه کردید. و ببینید علم اگر کسی میخواد، آقا باید تمام وجودش رو به علم بده. اگه تمام وجودش ندهد علم جزی از خودش رو بهش نمیده. البته یه عده ای ما رو دیوونه میدونن و بدون بگم و میگن اینا هیچی ندارن. راست هم میگن. من اینقدر که پول برای کتاب دادم، اگر زمین خریده بودم الان میلیارده بود. تعارف که باید بود ندارم. اگر زمین خریده بودم میلیاردر بودم. اما این کتاب ها رو حالا کی از من میخره؟ هیچ. نمیخوام بفروشم. میخوام بگم عقل معاش. آقای رهنما میگه نداری، به ما میگن نداریم. راست میگن ما نداریم. خب چرا؟ چون نه اینکه ندونیم چی کار کنیم، اهمیتی برامون نداریم. حواسمون تو چیز دیگره. دقت میکنی؟ نسبت به قصه معاش لا به شرطیم. یعنی من یادم، من 30 سال زن دارم، خب من یادم نمیاد یه روز به زنم گفته باشم چی چی بپز. یادم هم نمیاد هر وقت اومدم تو خونه هر چه که پخته گفتم دست درد نکن. وقتایی هم بوده اومدم که هیچی نپخته. نپخته که نپخته، یه کلمه هم بهش چیزی نگفت. رفتم خودم یک نون برشتم، اگه تخم مرغ تو یخچال بوده درست کردم خوردم، اگه نبودستم که هیچی. اون داغم نداریم. زن من به من میگه که 30 سال من زن تو شدم دیگه نون داغ نخوردم. چون من نونم که میخوام بگیرم یهو 20 تا 30 تا نون میگیریم میذاریم تو فریزر تو یخچال، دیگه نون داغ نداریم که. آره باید دو ما فایده ندارم دیگه. نون داغ نمیشه. اون نون داغ اون داغ شیخ نونیه که تو تنور داره. الان یه حال ببین عزیزم، این عرض منه. اگر قصه علم رو میخوام باید همه وجودتون رو بهش بدید. علم قسمتی از خودش رو به شما میده و میشد کار نشد نداره. منتها خب یه علاقه میخواد، یا یکی علاقه رو نداره، خب نداره که بشه. یه وقت بین شما دیونه مثل ما پیدا میشه. خب اگه دیونه مثل ما پیدا میشه، خب علاقه دارید، جدیت باید داشته باشید، پشتکار باید داشته باشید. و قدیمی‌های ما اینجور بودن. آقا ما اینجا یه استاد داشتیم قم، پیشش درس می‌خوندیم، رسائل شیخ رو می‌خوندیم. کی بود؟ آقای رهنما، مرحوم آیت الله عاشق مصطفی اعتمادی تبریزی بود دیگه، ترک بود. ترکی اصلا لهجه تو، یعنی ما من قم سطح عالی ما که خوندم همه استادان ترک بودن. ترکی تو من خودم هم ترک هم اصالتا ترک همون دیوونگی یا خریتمون هم مالی همون آقای اعتمادی میمد مسجد اعظم رو منبر تمام شب سن پر میشد درس میگفت رسائلشه سه سال یه دوره رسائل سه سال خدا رحمتش بعد یه روز آمد سر درس درسشو کامل گفت مثل روزایی درس تمام شد گفت آقایان مادر من مرحوم شده است مثلا ساعت 9 درس 7 تا 8 زمستونام این دا 7:30 تا 8:30 چون پشتش درس نبود تو شبستان غربی مسجد اعظم درسش بود دیگه نمیدونم الان شماره چنده و گفت مادرم مرحوم شده فلان ساعت جنازه رو میارن حرم اگر کسی از دوستان میخواد در تشییع شرکت کنه شرکت یعنی روزی که مادرش فوت شده بود و تشییع جنازه مادرش بود درسشو گفت این حکایت از چی دارد؟ جدیت پشت کار وقتی این درسشو گفته یعنی شبه مطالعهشو کرده درس که بی مطالعه نمیشه یعنی مادر مرده رضوان الهی بر او باد مطالعهشو کرده درسشو حالا جهت اطلاعی شما مرحوم امام رحمت الله علیه در تشییع جنازه پسرش آقا مصطفی جنازه رو دارن میبرن به سمت حرم وقتی که به سمت نزدیک میشن درس ایشون تو مسجد شیخ انصاری است در نجف خب به اون جایی که میرسن که حرم جلوی مسجد شیخ ای سمت است یهو همه مشیعین که همه خب بسیارشون شاگردای خود ایشونه بیا تو ما محرم نداریم بیا نداریم خب میبینن که ایشون از صف مشیعین جدا شد رفت به سمت مسجد شیخ انصاری نگاه میکنن میبینن ساعت درسش رسیده و تشییع پسرش رها کرد و رفت به سمت مسجد رفت نشست رو وقتی ایشون مسیر رو جدا کرد شاگرداش فهمیدن رفت برا درس اونا هم آمدن رفت نشست رو منبر همون روز درسشو گفت و جنازه آقا مصطفی رو نمازشو کی خوند بفرمایید پس شما امام حاضر جنازه آقا مصطفی خمینی یا نماز میت آقا مصطفی رو آیت الله خوی خونده چون خودشون رفت برای درس آیت الله خوی نماز خوند و جنازه دفن شد اون جایی که شاید رفته باشید سر قبر آقا مصطفی متوجه شدید؟ اینا چیه؟ اینا جدیته یعنی اگر کسی بخواد موفق بشه باید جدیت کنه باید تلاش کنه امور دیگه قضایای دیگر اونا نباید بچه همتش باشه درس و بحث و کار علمیش باید بچه همتش باشه نه فقط تو داستان ما که فقه و اصوله و بله مدرسه تخصصی حضرت استاد رحمه، هر دانشی شما بخن برید قصه همین است. یعنی اگر جدی برید با پشت کار برید موفق میشید، اگر جدی نرید با پشت کار نرید موفق نمیشید. این قاعده کلیست. حتی اگه دانش، اگه بخوای فیزیک بخونی، بخوای پزشکی بخونی، فرقی ندارد، هر چه بخوای بخونی قصه همین است. از اونه. چشم، وقت گذشت دیگه. الان یه حال دوستان سفارش میکنیم شما را به جد. ببینید اولا این مسیری که آمدید یقین داشته باشید خیر دنیا و آخرت است، و یقین داشته باشید اگر نظر و دست مولود امشب بر سرتون نبود، مسیرتون این مسیر نمیشه. ما آقایی داریم امشب به دنیا آمده از سالگرد ولادتشه و او اشراف دارد بر ما. هر وقت مشکلی هم براتون پیش میاد که میاد، زندگی بی مشکل نمیشه. آقادون رو صدا بزن، امام زمان نظر ویژه دارن به سربازاشون. من تا بعضی ها در این سربازی میرسن به مقام سرداری و تیمساری و خب فرماندهی سپاه، سرباز صفری که دارد لنگون و شل و کور و کچل و آخر سپاه میاد. ولی فرمانده سپاه او سرباز کور و کچل و شلی هم که او تای سپاه میاد که فقط چیه سپاهه؟ سیالشگره. او سیالشگره هم باید چیکارش کنه؟ باید آذوقشو بدهد، باید مراقبتش کنه، باید بهش رسیدگی کنه. شما بشوید فرماندهان سپاه صاحب از زمان انشاءالله. من هم اون سرباز شله و لنگه که اون آخر به زور خودشو میکشد. هرچه که باشید زیر نظر امام زمانی، و این قدر بدونید که سرباز امام زمان، و بر این سربازیتون افتخار کنید و به جدیت درستون رو بخونید و آنچه که وظیفه دون است همون کار رو انجام بدید. و یقین بدونید امام زمان دستش از سر ما بر نمیداره. همه ایمون بزرگواری امام زمان رو تجربه کردیم تو زندگی های خود. توجه میکنیم؟ من حجم که میرم به دوستانی که با ما هستن همین رو میگم، میگم آقایون خانوما یه شا کلید میدم دستت، شا کلید. حالا برای اونا تو قصه یه حج میگم، برای شما همه جا این شا کلید کارتون رو باز میکن. میگم بهشون هر وقت تو قصه یه حج هر جایی گیر افتادید هر قسمتش، فقط صدا بزنید بگید چی؟ یا صاحب الزمان. خلاص ببین چه جوری حل میشه. من بله از اون دوستان داریم که با ما شاید 10 سال 15 سال پیش حج بوده، هنو به من زنگ میزنه میگه حجی آقا عجب چیزی به ما گفتی ها. من هنوز تو زندگی خودمم یه آدم عادی، هر وقت مشکل دارم میگم یا صاحب الزمان و مشکلم حل میشه. وقتی اونایی که نسبتشون با امام زمان نسبت این است که از موالیانند نه از سپاهیانند، از موالیانند، با عرض ارادت به امام زمان مشکلشون حل میشد، شمایی که جزء سپاه امام زمان معروفه آقای رهنما میگن آقا ضیا، مرحوم آقا ضیا آیت الله شیخ ضیاءالدین عراقی خواب امام زمان رو دیده است و پرسیده آقا شما از این طلبا، از این وضعیت، از این حوزه اینا راضی هستید یا نه؟ به جواب آقا ضیا، ما با آقا ضیا نسبت داریم، لذا اینه که میگم از بیت آقا ضیا نقل میکنم. جواب این بوده است که آقا ضیا مگه من غیر شما کس دیگری رو دارم؟ غیر شما کس دیگری رو دارم؟ نسبت ما و امام زمان این، وقتی نسبتمون اینه، یا از قول آقای ناینی که این دیگه مکرر نقل شده که باز آقای ناینی میگه من نسبت به، شاید تو تنبیه الامشم باشه، الان از قدیم این یادمه بله، که میگه من نسبت به ایران خیلی ناراحت بودم که اوضاع ایران چی میشد، بین دو تا جنگ جهانی بوده است، وضعیت مملکت خیلی وضعیت بدی بوده است. آقای ناینی نجفه میگه یک شب در همین ناراحتی خوابم برد و خواب امام زمان رو دیدم و عرض کردم یا صاحب الزمان ایران، به داد ایران برسید، چه میشد وضعیت ایران؟ و میگه آقا فرمودن که ایران شیعه خواهی بست و من شیعه خانه خودم را حفظ خواهم. ترجمه کردید؟ شیعه خانه امام زمان این مملکت و این مملکت مال امام زمان و دست امام زمان رو این مملکت شیعه خانه است و من و شما انشالله سرباز امام زمان، بنابراین دست امام زمان بر سرمون است، هر چه مشکلی دارید با آقا، با فرمانده کل یا صاحب الزمان حل میشه مشکلی دارید، شک درش داشته باشید و تجربه کنید. عرض من تمام، ببخشید مزاحم شد. خدایا پروردگارا، در این شب میلاد صاحب العصر و زمان تو رو میخوانیم، ما را از سربازان واقعی امام زمان قرار بده. خدایا جوری باشد زندگیمون، عملمون، پایانمون، خاتمه امرمون مرضی رضایت امام زمان باشد. خدایا قلب مبارک صاحب العصر و زمان از همه ما راضی و خوشنود بفرما، تعجیل در فرجش بفرما. خدایا این عزیزان را در زیر سایه بلند پایه امام زمان مسون و محفوظ بدار. و صلی الله علی محمد و آله.